سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرند. تیم ملی کرکت افغانستان به نخستین پیروزیش در جام جهانی هند راه یافت و انگلستان را با تفاوت 69 دوه شکست داد. انگلستان در بازی امروز در ورزشگاه کرکت دهلی نتوانست به هدف 285 دوش دست یابد و در اوور 41 بازی تمام بازیکنانش را با گرفتن 215 دوش از دست داد. تیم افغانستان با گرفتن 284 دوش در آخرین اوور بازی آخرین کرکت بازش را از دست داد. انگلستان به عنوان مدافع لقب قهرمانی در این جام حضور یافته، زیرا در جام جهانی سال 2019 قهرمان شده بود. افغانستان اکنون یک پیروزی و دو باخت در جام جهانی کرکت هند دارد. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که در نتیجه تکان امروز زلزله در ولایت هرات دو تن جان باختند. نثار احمد الیاس سخنگوی حکومت طالبان در هرات بر رادیو آزادی گفت که در این تکان زلزله 160 تن دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس معلومات اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر بامداد امروز ولایت هرات را تکان داد. هرات از روز شنبه هفته گذشته شاید چند زلزله و پس لرزه بوده. آمار تازه اداره امانگی امور بشری ملل متحد نشان می‌دهد که حدود 1400 تن در نتیجه زلزله هفته گذشته در ولایت هرات جان باختند و بیش از 1850 تن دیگر زخم برداشتند. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدراعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان بر حمایت از مردم این کشور تاکید کرده است. آنها امروز در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته در این دیدار درباره همکاری میان دولت قطر و ملل متحد و تحولات اخیر در افغانستان بحث شد. این مقام ارشد در کنار پشتیبانی از مردم افغانستان، حمایت قطر را از تلاش‌های ملل متحد در زمینه برقراری امنیت و ثبات در افغانستان ابراز کرده. هیچ کشوری به شمول قطر حکومت سرپرست طالبان را هنوز بر رسمیت نشناخته، اما دفتر سیاسی طالبان تا حالا در دوحه باز است. شمار قربانیان حملات اسرائیل در نوار غزه به 2450 تن رسیده است. خبرگزاری های بین المللی به نقل از وزارت صحت غزه امروز گزارش دادند که بیش از 9200 تن هم در این حملات زخم برداشتند. شنبه گذشته پس از آن که جنگجویان گروه حماس وارد خاک اسرائیل شدند و صدها تن را به قتل رساندند و ده ها تن را با خود بردند، حملات بر غزه آغاز شد. بیش از 1300 تن در نتیجه حملات حماس در اسرائیل کشته شدند که بیشترشان غیر نظامیان بودند. در حالی که اردوی اسرائیل برای عملیات نظامی بر غزه آماده می شود، سازمان ملل متحد اعلام کرده که بیش از 1 میلیون تن از نوار غزه بیجا شدند. و اردوی پاکستان می گوید که در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی این کشور 6 تن از جنگجویان شب گذشته کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. اردوی پاکستان امروز گفت که نیروهای امنیتی عملیات را بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی را اندازی کردند و در جریان عملیات درگیری رخ داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این رویداد یک سرباز نیز کشته شدند. هنوز در مورد این که جنگجویان وابسته به کدام گروه بودند چیز گفتن نشده است، اما در این اواخر مسئولیت چندین حمله به نظامیان پاکستانی را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه باز تکانهای شدید زلزله در هرات، دو قربانی و 160 زخمی از رویداد امروز به جا مانده. در هرات چی می‌گذرد؟
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. مردم همه بیرون از خانه ها هستند.
عوامل زلزله ها در هرات چی بوده؟ چرا به یک بارگی این همه تکانهای شدید؟
ممکن که انفجارات گازات میتان و غیره باعث شده باشه، به خاطر از اینکه این 10 روز شد که تکانها جریان داره.
گروه از زنان در ولایت تخار خانه رهایی ندا پروانی و جولیا پارسی دو فعال زن از زندان طالبان شدند.
در رابطه با زندانیشان سایری از فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی که فعلا در بند طالبان است و واکنشی در این قسمت داشتیم، به خاطر رهاییشان
امروز مصادف است با روز زنان روستایی. آیا در روستاهای افغانستان کس از این روز می داند؟
افسر نفوس قلعه ناتوان دگردن من انتر روزگار متر منون دم گوداری. نی خبر برم، نی آبایم، نی کس به ما میگه.
اسرائیل برای عملیات زمینی بر غزه آماده می شود و وضعیت در شهر غزه هم خیلی بحرانی و جدی. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده های عزیز. حالا ساعت 2:06 شب به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. در دو تکان زلزله صبح امروز در هرات 2 تن جان باختند و 160 تن دیگر زخم برداشتند. شماره از باشنده های هرات میگویند مردم به حد در این ولایت ترسیدند که از هرات به مناطق دیگر کوچ کردن را آغاز کردند. بسیاری از آنها شب و روزهایشان را در بیابانها و جاده ها سپری می کنند. جزئیات بیشترش از فائزه ابراهیمی.
ادامه زلزله در هرات. مقام های محلی در این ولایت می گویند که صبح روز یکشنبه شهر هرات و برخی ولسوالی های آن دچار دو زلزله شدید شد که در نتیجه آن دو تن جان باختند و 160 تن دیگر زخمی شدند. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعد از زلزله های هفته گذشته در ولایت هرات، امروز صبح باز هم زلزله شدید در ولایت هرات صورت گرفت که در نتیجه ولایت و ولسوالی های این ولایت را تکان داد و متاسفانه حدود 160 تن مجروح و همچنین خوتی به شفاخانه یوزوی هرات انتقال دادیم.
به گفته سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، این زمین لرزه به شمول شهر هرات به مردم و ولسوالی های زندجان، کوهسان، گلران، ربات سنگی، گذره و اوبه نیز خسارات مالی و جانی وارد کرده است که به گفته او تنها در ولسوالی ربات سنگی در 282 روستا خانه های مردم را به گونه کامل و یا جزئی تخریب کرده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا در وبسایت خود نوشته است: اولین زمین لرزه ساعت 8:06 صبح در 30 کیلومتری شهر هرات رخ داد و شدت آن 6.3 ریشتر بوده است. زمین لرزه دومین در ساعت 8:26 صبح رخ داده است و شدت آن 5.4 ریشتر تخمین زده شده است. برخی از باشندگان هرات که خانه هایشان در این زلزله ویران شده است می گویند که برخی مردم در اثر زلزله های مکرر آنقدر ترسیدند که از این ولایت به مناطق دیگر کوچ می کنند. قدیر صالحی، باشنده شهر هرات، بر رادیو آزادی گفت که زلزله روز یکشنبه خانه های مردم را در بسیاری از مناطق شهری و ولسوالی های این ولایت ویران کرده است.
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریه های از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
اسماعیل آزاد، یکی دیگر از باشندگان هرات، نیز از کمک رسانی به زلزله زدگان انتقاد میکند و میگوید که روند توزیع کمک ها و رساندن آن به زلزله زدگان بسیار کند و نامنظم.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. مردم همه بیرون از خانه ها هستند. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره. اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده، او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
گزارش از وضعیت در مناطق آسیب دیده هرات. تکانهای شدید امروز باز باشنده های هرات را نگران کرد. در کمتر از 10 روز گذشته 10 تکان زلزله در هرات رخ داده که چند تایشان شدید بوده. در همین مورد با خلیل احمد نادم، آگاه و استاد زمین شناسی، گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که آیا تغییر جغرافیایی پدید آمده که این همه تکان طی کمتر از 10 روز گذشته در هرات رخ داده؟
ببینین که خود داخل زمین از جدهای غیر متجانس تشکیل شده و حالتی که رخ میده عبارت از شکستگی هایی که درزای جیولوژیکی وجود داره. ممکن که درزا به اساس حرکاتی که هسته به هم بخوره و مقدار زیاد انرژی تولید کنه که باعث زلزله شه، یا که مغاره های بزرگ در داخل خلای زمین وجود داره که به اساس ریزش این مغاره های ممکن که زلزله به وجود بیاید، یا ای که مواد آکی که در زیر زمین است، رسیدن آب به این مواد هم باعث زلزله شده میتونه. یعنی زلزله عوامل زیاد داره که پیش بینی شده.
بله، اما آقای نادم، چرا با یک بارگی در کمتر از 10 روز گذشته چنین زلزله ها تکان ها را هرات تجربه کرده؟
اصلا تاریخ هرات چنین زلزله ها را بیاد نداشته. ممکن که عوامل مختلف باشه. مثلا در هرات معلوم میشه که معادن نفت و گاز هم در هرات است و ممکن که انفجارات گازات میتان و غیره هم باعث شده باشه. به خاطر از اینکه این 10 روز شد که تکان ها جریان داره، یا اگر لنبش های داخل زمین می بود، البته یک دفعه یک تکان شدید می داشت، بعد پس لحظه های دیگه هم در پی می داشت. حال معلوم میشه که عبارت از انفجارات گازات متعدد در زیر زمین است که باعث تولید انرژی زیاد میشه که باعث زلزله در روی زمین میشه که متاسفانه تلفات زیاد را بار آورده و تکلیف روانی برای مردم پیدا کنه. باور کنید که مردم با ما تماس دارن، اینا از خانه های خود میترسن، دروازه های خانه ها باز است، حتی چیزی ضرورت دارن میخواین بردارن، از ترس به داخل خانه های خود نمیرن و این بسیار وحشتناک است.
بله آقای نادم، در این وضعیت مردم چی کرده میتونن؟ چون از چندین شب و روز بیشتر باشنده های ایراد در بیابان ها و مکان های باز بسر بردند. آیا چنین پیشگیری ها ماندن در مکان های باز بدون ساختمان میتونه از تلفات احتمالی تکان های شدید جلوگیری بکنه؟
متاسفانه که بسیار خطرناک است. من پیشنهاد من برای مؤسسات خیریه و بعضی کساره که من میشناسم ایست که اجالتاً برای از اینکه زمستان پیش روی است، خیمه هم نمیتونه که جان انسانان نجات بده، برای از اینکه طوفان و باد شدیدی که در ایران وجود داره به خیمه هم گذاره نمیشه، عوام رو به سردی میره. بهترین راه ایست که از کنتینرها استفاده شه، کنتینر در اختیار مردم قرار داده شه و چهار طرف کنتینرها خشت بالاش، برای از اینکه کنتینر نمیتونه اینقدر ضرر را ولو هر رقم زلزله شدید باشه بتونه باعث از بین بردن کانتینر شه. و یایی که بعضی خانه های موقتی که امی کشورها که در افغانستان آمده بودن به سلام خانه های موقت یا دفترهای موقت ساخته بودن که از هلمونیم است و مابینش فوم است که هم باعث به سلام جلوگیری از سردی میشه و با هم گرمی برند، میتونن که از اینا برادی که عاجل است از اینا استفاده شهر کس که کمک میخواه تا زمانی که اساسی پلانگذاریش به خاطر خانه های معیاری، تا اون زمان ضرور است که تدابیر چنین گرفته شه برای مردم.
خلیل احمد نادم، آگاه و استاد زمین شناسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
جنبش اعتراضی زنان تخار امروز در گردهمایی خانه‌رهایی زنان معترض از زندان طالبان شد. این جنبش با صدور قطعنامه از جامعه جهانی خواسته که برای توقف روند بازداشت فعالان توسط طالبان اقدام‌های عملی را روی دست گیرد. اکنون از بازداشت ندا پروانی و جولیا پاسی، دو عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، هفته‌ها می‌گذرد اما از آنها هیچ سرنخی به دست نیامده. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
جنبش اعتراضی زنان تخار امروز در یک تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از بازداشت فعالان توسط حکومت طالبان اقدامات عملی روی دست گیرد. اعضای این جنبش در قطعنامه‌شان که همزمان با یک سالگی فعالیت این جنبش صادر کردند، همچنان از جامعه جهانی خواست که سیاست‌های طالبان در قبال زنان افغان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. پریسا مبارز، عضو جنبش اعتراضی زنان تخار، به رادیو آزادی گفت که آنان همچنان خواستار رهایی زنان معترض در حکومت طالبان هستند.
البته برنامه امروز ما در رابطه با زندانیشان سایری از فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی که فعلا در بند طالبان است و واکنشی در این قسمت داشتیم به خاطر رهاییشان و همچنان به خاطر به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی که در افغانستان در جریان داره و جهان را به رسمیت بشناسه.
این در حال است که بیش از یک ماه از بازداشت ندا پروانی، یک تن از زنان معترض و همسر و پسرش، و 18 روز از بازداشت جولیا پارسی، یکی از زنان معترض و پسرش می‌گذرد. شماری از فعالان حقوق زنان می‌گویند که تا به حال از سرنوشت این زنان معترض و اعضای خانواده‌شان خبر در دست نیست و آنان نگران وضعیت این زنان معترض هستند. مونسا مبارز، یکی از فعالان حقوق زنان، به رادیو آزادی می‌گوید:
تا اکنون هیچ اطلاع و هیچ پیشرفتی وجود نداره که در کجا هستن، چگونه به بازداشت میشن، به خدمات حقوقی دسترسی دارن، به سهولت‌های زندگی دسترسی دارن ندارن، به امکانات ادویه و دکتر و دوا قطعا کاملا لادرک. و نگرانی ما در مورد جولیا بیشتر است که حتی مکانی بازداشتش مشخص نیست.
مقام‌های حکومت طالبان تا به حال در پیوند به ادعای بازداشت ندا پروانی و جولیا پارسی واکنش نشان ندادند. از عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، هم در این باره پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حال است که تحسن تمنا زریاب پریانی و برخی دیگر از فعالان حقوق زنان در جرمنی وارد 16 روزش شد. زرمینه پریانی، خواهر تمنا زریاب پریانی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جهان زنان افغانستان را به فراموشی سپرده و به دلیل وقایع دیگر جهان وضعیت زنان در افغانستان مورد تمرکز نیست.
و اگر جامعه مدنی در این 2 سال توجه میکرد، حتما کار میکرد، ولی هیچ کار نکردن. به همین دلیل ما با امین خیمه تحسن خود آمده اعتراض میکنیم. آنچه که آخرین رای که دیگه در دست ما بود همین دعا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تحسنش است، در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
در حال حاضر در کنار خانم پروانی و خانم پارسی، مرتضی بهبودی خبرنگار، رسول پارسی استاد پوهنتون، متیولا ویسا فعال آموزش نیز در بند طالبان به سر میبرند. هرچند بازداشت این افراد واکنش های زیادی را در پی داشته است، اما حکومت طالبان تا به حال به درخواست های رهایی آنان پاسخ مثبت نداده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در میان تنش‌ها میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حمایت واشنگتن از تلاش‌ها برای حفاظت غیر نظامیان تاکید کرده. بایدن حمله گروه حماس به اسرائیل را بار دیگر محکوم کرده است. همزمان اردوی اسرائیل از آمادگی کامل برای عملیات زمینی، هوایی و بحری بر غزه خبر داده. ستار فروخ جزئیات می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس، رئیس اداره فلسطین، و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بر حمایت ایالات متحده از اسرائیل و همچنان نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان فلسطینی تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بایدن به نتانیاهو گفته است که واشنگتن با ملل متحد و کشورهای شرق میانه تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که غیر نظامیان بیگناه به آب، غذا و خدمات صحی دسترسی داشته باشند. قصر سفید در بیانیه گفت که رئیس جمهور جو بایدن بر حمایتش از همه تلاشها برای حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. وی در گفتگو با محمود عباس آنچه را حمله ظالمانه گروه حماس به اسرائیل خوانده شده محکوم کرده است. جو بایدن گفته که این گروه از آرزوهای فلسطینیان برای تعیین سرنوشتشان نمایندگی نمی کند. بر اساس بیانیه قصر سفید، رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده که از تلاش‌های اداره فلسطین برای رسیدن کمک‌های بشری به فلسطینیان به خصوص در غزه کاملا حمایت میکند. پیش از این لوید آستن وزیر دفاع و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به تل ابیب حمایت واشنگتن را از اسرائیل ابراز کردند. اردوی اسرائیل در آستانه آغاز عملیات زمینی علیه گروه حماس به روز جمعه به بیش از 1 میلیون تن از باشندگان غزه 24 ساعت مهلت داد تا شمال غزه را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مسئولان صحی در غزه گفتند که از آغاز درگیری بیش از 2300 فلسطینی کشته شدند. آن صبح روز شنبه هفته گذشته بر اثر حمله گروه حماس بیش از 1300 اسرائیلی، عمدتاً غیر نظامیان، کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها، و پیام های شما.
امروز 15 اکتبر برابر با روز جهانی زنان روستایی است. این روز در حال فرا می رسد که بیشتر زنان روستایی در افغانستان زندگیشان را با امکانات بسیار ابتدایی و اندک و مشکل اقتصادی شدید به پیش می برند. فعالان حقوق زن می گویند زنان روستایی به خاطر عدم دسترسی به اینترنت و ارتباط هیچ اطلاعی از این روز ندارند. جزئیات در این گزارش.
15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است، در حالی که بیشتر زنان روستایی در افغانستان از این روز هیچ آگاهی ندارند. هیله 33 ساله باشنده قریه حاجیان ولایت ننگرهار میگوید در یک خانه کوچک گیلی که نیمی آن در نتیجه سیلاب ها تخریب شده با شوهر و دو کودکش زندگی میکند. هیله میگوید تنها آرزویش داشتن یک ماشین خیاطی و ماشین لباسشویی است.
زنان کار خانه را می کنند، به مردان غذا پخته می کنند و به مردان در کودها روان می کنند. برای مردم شهر همه چیز آماده است. غذا در گاز پخته می کنند، لباس در ماشین می شویند، نان از نانوایی می خرند، ما نان در تندور پخته می کنیم، غذا در دیگدان پخته می کنیم، لباس با دست می شویم. ماشین لباس شویی نداریم، ماشین خیاطی نداریم.
گلمینه 30 ساله که او نیز در قریه حاجیان ولایت ننگرهار زندگی می کند حکایت مشابه دارد. گلمینه می گوید که شوهرش را از دست داده و با 3 فرزندش با اندکترین امکانات زندگی می کند. او می خواهد دخترانش به مکتب بروند تا در آینده آنها مانند مادرشان در یک قریه کوچک و بدور از امکانات نه بلکه در شهر زندگی کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
بمونگا جون دیر سخت با خون ما اولاغ سیدوال روگانی می دیا و یو دانه زوی می دیا.
زندگی ما بسیار سخت است. بی واسطم دو دختر دارم به مدرسه می روند، بچیم به مکتب می روند، پول نداریم که فیس مدرسه شان را بدیم. یک ماشین خیاطی ندارم که با پول خیاطی پول فیس مدرسه شان را پیدا می کردم. با توی سغالی لباس ها رو تو می کنم. دخترانم خالی هستند، هیزم جمع آوری می کنند، آن آتش می کنیم و غذا پخته می کنم. می خوام این دو دخترم مکتب بروند تا اینده شان بهتر شود.
زنان روستایی میگویند با تحولات سیاسی مشکلات زندگی آنها چندین برابر شده و اکنون نه حکومت و نه هم نهادهای ملی و بین المللی با آنها توجه میکنند. مرزی از دیگر زنان روستانشین در ولایت غور که بیشتر زندگیش را در جنگ سپری کرده از طریق مالداری روزگارش را به پیش میبرد. به گفته مرزی خشکسالی های پی هم سبب شده تا گاوهایش به خاطر نداشتن علف تلف شوند. مرزی بر رادیو آزادی میگوید هیچ آگاهی در مورد روز جهانی زنان روستایی ندارد.
گو داریم منامور شیر شقیتی منم اور موس منم مسکی منم اینم کادمی میایی اور سگزا منم نسبی بی میبرد دلست بیلی سگزا من روزگار مخوادی هم روزم میچلنم. خودم هم معیوب هم پویدرد هم چشمان خوب نمینگر اینه تو روزگار افسر نفوس قلعه ناتوان دگردنم اینه تو روزگار ما تیر منون دم گوداری نی خبر دارم نی آبایم نی کسی به ما میگه یک جر بیوینی نمی سیستم خودی همی گوار روزگار ما تیر منون به او اصله که ما یک 20 ساله و 15 ساله بودیم جنگ روسو بود می آمدن روسو ها میگتن بمبارد میدن میزنن می کندیم ده هر بندی میرفتیم هر که درست خوب برم این شهر بیدیدم نی کسی مورد شهر برده.
در یکی از قریه های دوردست خور زندگی می کند و با مرغداری پول خوراک و پوشاک فرزندانش را پیدا می کند. او آرزو دارد تا یک فرم کوچک مرغ داشته باشد.
شانزده من مرغ و نمار یک تخمش یا خوش نه یزو می گیرم یک کارلی کتی دمی الله می نم یک بیرینج یک رغانی نتیست. نه شهر نرفتم خبر ندارم که را چه دو گذاری مردم چه زندگی بینه نه امینه او نه اینو نه اینه ده بدبختی ده بشرگی گای سیره گای گشنه گای لاغی گای لیر نه ده تیر میشیدن بشرگی.
سریا محمدی فعال حقوق زنان میگوید زنان روستایی به خاطر عدم دسترسی به خدمات اینترنتی و ارتباطی هیچ اطلاعی از این روز ندارند و هیچ نهادی تا اکنون این روز را برای آنها تجلیل نکرده است.
زنان روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری کاره خیاطی سوزندوزی اونا انجام میدن، کاروبار از اونا هم مثل زنایی که در شهر وجود داره کاروبار از اونا هم به خوبی رونق نداره چون بازاری برای فروشات از اونا وجود نداره. موادی که اونا تولید میکنن در بازارها به فروش نمیرسه. طرف دیگه هم در قسمت روز زنان روستانشین هم اونا هیچ آگاهی ندارن چون در اکثریت روستاها وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجلیل هم از این روز نشده.
با این حال سازمان ملل ملل متحد یک اعلامیه به مناسبت روز جهانی زنان روستایی گفته است دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نه تنها کار درست است، بلکه یک عنصر حیاتی در مبارزه با فقر شدید، گرسنگی و سوء تغذیه است. در این اعلامیه آمده است زنان بخش قابل توجه از نیروی کار کشاورزی از جمله کار غیر رسمی را تشکیل می‌دهند و بخش عمده مراقبت‌های بدون مزد و کارهای خانگی را در خانواده‌های مناطق روستایی انجام می‌دهند. سازمان ملل می‌گوید این زنان سهم قابل توجه در تولید کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و ایجاد انعطاف‌پذیری آب و هوا دارند. به گفته سازمان ملل، زنان و دختران در مناطق روستایی به طور نامتناسب از فقر چنبودی رنج می‌برند و ممکن است به اندازه مردان روستا مبتکر باشند، اما کمتر می‌توانند به زمین، اعتبار بازارها و زنجیره‌های کشاورزی با ارزش بالا دسترسی داشته باشند. این سازمان در اعلامیه‌اش افزوده موانع ساختاری و هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز همچنان قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی زنان را در خانواده‌ها و جوامع روستایی محدود می‌کند. زنان و دختران در مناطق روستایی فاقد دسترسی برابر به منابع و دارایی‌های تولیدی، خدمات عمومی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب هستند، در حالی که بسیاری از نیروی کار آنها نامری و بدون دستمزد باقی می‌ماند. 15 اکتبر در 18 دسامبر 2007 از سوی مجمع عمومی ملل متحد به عنوان روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2008 بزرگداشت شد. هدف از بزرگداشت از این روز به رسمیت شناختن نقش و سهم مهم زنان روستایی در تقویت توسعه کشاورزی و روستایی، بهبود امنیت غذایی و ریشه‌کنی فقر روستایی عنوان شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاس شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم یک گزارش دیگر تا دقایق بعد سرخط خبرها. شادخت ایندیا دختر امان الله شاه سابق افغانستان با عمر 94 سالگی در ایتالیا درگذشت. سریا ملک دختر رو در صفحه فیسبوکش نوشته که شادخت ایندیا در 4 دهه گذشته در تلاش کمک به مردم در افغانستان و جلب حمایت جهان به آنان بوده است. بیشتر در این گزارش.
از برای خدا مردم افغانستان جمع باشیم، یکی باشیم.
بخشی از صدای شاهدخت ایندیا در افغانستان که در مورد نام خود میگوید شاهدخت ایندیا در افغانستان دختر امان الله خان شاه سابق افغانستان و ملکه ثریا به تاریخ 13 اکتبر حوالی ساعت 7 شام در شهر روم ایتالیا با عمر 94 سالگی وفات کرد. ثریا ملک دختر شاهدخت ایندیا در صفحه فیسبوک خود با نشر این خبر نوشته که وی در جریان تحولات 4 دهه گذشته همواره کوشش کرده مردم خود را کمک کند و حمایت جهان را برای آنان به دست بیاورد. ثریا ملک نوشته که مادرش به مجروحان و مریضانی رسیدگی کرده که در دوران جهاد به روم فرستاده می شدند و در دور اول حکومت طالبان در افغانستان بر ضد سیاست های آنان در برابر زنان در شهرهای مختلف اروپا پیهم سخنرانی کرده است. و افزوده که فعالیت های خستگی ناپذیر شاهدخت ایندیا در دو دهه نظام جمهوریت نمونه ای از محبت او به مردم و کشورش است. ایندیا در چند دهه اخیر پروژه های مختلف حمایت از زنان و کودکان را رهبری می کرد. شاهدخت ایندیا به دلیل همین تلاش هایش در سال 1390 از سوی رادیو آزادی به عنوان شخصیت سال شناخته شد. او در آن زمان در صحبت با رادیو آزادی در مورد فعالیت هایش گفته بود:
من کمک میکنم کسی که هیچ کس غمش نمیخوره، مثلا جزامیا رو، طفلای افغان که زخمی شده بود به وقت جنگ امر روسا، می آمدن اروپا به ایتالیا و رو هم 65 طفل به مدت 14 سال من نگاه کردم.
غفور لیوال شاعر و نویسنده افغان میگوید او یک عضو فعال و تندوست خانواده امان الله خان بود.
اونها پیام بسیار واضح در مورد صلح و وحدت ملی در افغانستان داشتن و همیشه در سخنرانی هایشان، در مصاحبه هایشان و در نوشته هایشان او را به مردم افغانستان همیشه یادآور می شدند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری مخلوع پیشین در صفحات فیسبوک خود از مرگ شاهدخ هندیه ابراز تاسف کرده و نوشتند که او مهربان، خوشبرخورد و وطن دوست بود. شاهدخ هندیه در سال 1929 هنگامی که شاه امان الله خان و ملکه ثریا در شهر منبعی هند دور از وطن زندگی می‌کردند به دنیا آمد و 20 روزه بود که با خانواده‌اش راهی ایتالیا شد. هندیه یکی از 9 فرزند امان الله خان و ملکه ثریا بود. او تحصیلات خود را در پانتون پاپی گریگوری شهر روم به پایان رساند. شاه امان الله خان به خاطری که هندیه از افغانیت و افغانان دور نشود، برایش تخلص دفتر